گویا گوشهایم سنگین شده از بسیاری ضربه هایی که آن غول نوذر بر سر و رویم کوفته. حال باید چه کنم؟
از من میشه نبی بر زیر دست ضعیف ره آبر و مهر و انصاف در کارش کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
چه؟
هیچ استاد صابر میگوید باید که بیاسایی خواجه. همین بیاسا.
با پایان پذیرفتن لحظات با شما بودن از همه شما تشکری داریم که وقت گذاشتید. با شما وعده که فردا با حکایت خوب دیگری پیشتان می آییم. تا تحقق این وعده به امان خدا.
همراهان نهایت گرامی، برنامه پند پیران که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی بود را شنیدین. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. شاید همینک بعضی به جمع شنونده ها پیوستن. خوش آمد میگیم به این عزیزان. فرا رسیدن عید سعید قدیر خم، روز شادمانی بندگان خالص و مخلص خداوند از اعطای نعمت ولایت و روز کامل شدن آخرین شریعت الهی با نور ولایت را بر کاروان عشق و معنویت تبریک هست میکنیم. در بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم. صدا بردار برنامه خانم میتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. اما برنامه‌ای که تقدیم شما خواهد شد در ساعت 1 و وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری و همراه گزارش‌های خبری ما خواهید بود. 1:45 گلچین موسیقی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پخش گلچین موسیقی در ساعت 2:15 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را شننده خواهید بود. آینده روشن عنوان برنامه است که در ساعت 2:30 تقدیم شما می شود. زربان را در ساعت 2:45 خواهید شنید. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 3:25 انعکاس را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه پند پیران را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. سیاست روز را بعد از برنامه پند پیران تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 7 پخش می‌گردد. بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل برنامه گلبانگ غزل را خواهیم داشت که این برنامه طبق روال هر روز 10 دقیقه می باشد. در ساعت 7:35 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در این روز عید، روز بسیار خوب و خجسته برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله همیشه شاد و شادکام باشین. گفتنیست که موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:17 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتقاد رئیس جمهور افغانستان از رویکرد جنگ طلبانه گروه طالبان. بی نتیجه دانستن روند مذاکرات صلح بین الافغانی از سوی رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. و واکنش وزارت امور خارجه افغانستان به سفر هیئت طالبان به چین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن عید سعید قدیر خم رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. رئیس جمهور افغانستان گفت پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور، طالبان مذاکرات صلح را به جنگ تبدیل کرده است. اشرف غنی ضمن انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه گروه طالبان افزود، رهایی 5000 زندانی طالبان از سوی لوی جرگه و آتش‌بس در این کشور نیت خوب ما را به خاطر صلح ثابت می‌سازد، اما طالبان به جای مذاکره خشونت را افزایش دادند. رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از فداکاری و قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی گفت افغانستان در فصل جدید مناسبات با جامعه بین المللی با ادامه همکاری ها متعهد است. اشرف غنی تاکید کرد جنگ افغانستان داخلی نیست و هنوز هم تروریست ها در این کشور حضور دارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم روند مذاکرات صلح بین الافغانی را بی نتیجه دانست. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه گفت با شروع گفتگوهای صلح امیدواری ها برای رسیدن به یک توافق بسیار بود، اما متاسفانه آنگونه که ما انتظار داشتیم روند صلح پیش نرفت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود صلح ضرورت و اولویت مردم این کشور است و از طرف دیگر صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه و جهان نیز است. لذا همکاری جدی جامعه جهانی و کشورهای منطقه را می طلبد. عبدالله تاکید کرد صلح یک فرصت بزرگ است. فرصتی برای عبور از جنگ و رسیدن به امنیت، ثبات و توسعه. از طالبان می خواهیم که این فرصت بزرگ را از دست ندهند و افغانستان متحد به صلح عادلانه و پایدار است. و افسود نزدیک به یک سال می شود گفتگوهای صلح آغاز شده است، اما پیشرفت چندانی ندارد. ادامه جنگ فقط به درد و رنج مردم افغانستان می افزاید و کشور ما را به عقب می برد. 14 است که در کشور جنگ وجود دارد. وزارت امور خارجه افغانستان در خصوص سفر هیئت طالبان به چین واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه افغانستان دیروز با صدور بیانیه‌ای در خصوص سفر هیئت گروه طالبان به چین اعلام کرد. پکن دولت افغانستان را از سفر این هیئت مطلع کرده بود. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که هدف دولت چین از دعوت یک هیئت طالبان برای سفر به پکن اعلام ابراز نگرانی چین از وضعیت امنیتی در افغانستان، حضور تروریست‌های خارجی در کنار طالبان و حمایت پکن از گفتگوهای صلح و توافق سیاسی است. بر اساس این گزارش، مقامات چینایی در دیدار هیئت گروه طالبان نگرانی خود را از حملات اخیر طالبان در افغانستان که سبب کشتار روزافزون مردم بیگناه و آوارگی ده ها هزار تن دیگر در این کشور شده است بیان کردند و از طالبان خواستند تا برای حل سیاسی تن داده و روابط خود را با تروریست‌های منطقوی و بین‌المللی قطع کنند. یک هیئت 9 نفره گروه طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر با دعوت رسمی چین به این کشور سفر کرده است. نماینده سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد جهان عملکرد طالبان را از نزدیک دنبال می کند. خانم دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه گفت برای رسیدگی به مسائل طولانی مدت افغانستان مذاکرات صلح باید به گونه جدی و با صداقت آغاز شود. لاینز خاطر نشان کرد که تنها راه برای حل و فصل قضیه افغانستان سرعت بخشیدن به مذاکرات است که توأم با جدیت و صداقت باشد. نماینده ویژه سازمان ملل افسود همه ما باید در مواضع سیاسی سختگیرانه‌ای که ممکن است داشته باشیم تجدید نظر کنیم. مردم افغانستان توقع بیشتر از ما دارند. لاینز تاکید کرد بدون پیشرفت در گفتگو بدرفتاری حقوق بشری ادامه می‌یابد و جامعه جهانی به طالبان با چشم شریک قابل اعتماد نگاه نمی‌کند. و اما در ارتباط با وضعیت امنیتی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
در حومه های حوزه 5 شهر لشکرگاه مرکز هلمند از چند روز به این سو ادامه دارد و نه تنها حوزه 5 بلکه در مناطق مختلف شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوالی های مختلف این ولایت جریان داشت و در این روزهای اخیر یک ولسوالی مهم و استراتژیک هلمند هم بر اساس ادعای طالبان سقوط کرده است. اما در مورد جنگ مشخصا در منطقه‌ای که شما نام بوده حوزه 5 مقامات محلی نبرد شدید را تعیین می‌کند و بیانیه در این مورد از سوی قمندانی پلیس هلمند هم به نشر رسیده و در آن آمده است که یک حمله وسیع طالبان بالای حوزه 5 و کمربند امنیتی این حوزه از سوی قوای افغان به عقب زده شده است. بیانیه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی پلیس هلمند مشخصا در مورد جنگ حوزه 5 به نشر رسیده در آن نوشته شده است که طالبان میخواستند که حمله وسیع را بالای کمربند دفاعی حوزه 5 را آغاز کرد و شروع کرد، اما بر اساس جزئیات این بیانیه قوای امنیتی افغان توانستند که این حمله وسیع تهاجمی طالبان را عقب بزند و بر اساس بیانیه در این نبرد ده ها نفر از طالبان مسلح کشته شده که تعداد از اجساد آنان و زخمی های آنان در میدان نبرد باقی مانده و متبقی فرار کردند. البته در بیانیه تصاویر از نبردها و عملیات در حوزه پنجم شهر لشکرگاه هم منتشر شده که در این تصاویر خود فرمانده پلیس ولایت هلمند آقای خالد هم دیده می شود که توپنگ به دست دارد و در حوزه پنج شهر لشکرگاه در جنگ زیر طالبان شرکت می کند. بیانیه در آخر می نویسد که به باشندگان شهر لشکرگاه پلیس این ولایت اطمینان می دهند که به هیچ کس اجازه برهم زدن امنیت مرکز ولایت نمی دهند و پلیس هلمند تلاش دارند که برای تامین امنیت باشندگان لشکرگاه ورزش جان خود حمایت کند و این امنیت را تامین نماید.
فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولایت کنر کشته شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان از کشته شدن فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولایت کنر در شرق افغانستان خبر داد. میرویس سرنگزه سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که پامیر فرمانده قطعه سرخ طالبان برای ولایت کنر در یک نبرد با نیروهای امنیتی به قتل رسیده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده. اداره ولایتی کنر هم تا اکنون در این باره بر رسانه های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر صدها خانواده که از ولسوالی های ناله و غازی آباد که به تازگی به تصرف گروه طالبان دار آمدن کوچیدن و به شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر آمدن در حالت بدی به سر میبرند. نعمت الله کریاب نماینده مردم ولایت کنر در مجلس نمایندگان افغانستان از مردم و نهادهای خیریه و اثر کمک رسانی عاجل به این خانواده ها شدن. در حال حاضر این خانواده ها که شامل زنان و کودکان هم هستند در فضای باز در شهر اسدآباد به سر میبرند و اداره ولایتی کنر نیز خواستار رسیدگی و کمک از حکومت مرکزی افغانستان به این خانواده ها شدن. از سوی دیگر گفته میشه که شب گذشته حملات گروهی طالبان بر ولسوالی های شیگل و داغام که در نزدیکی های شهر اسدآباد قرار دارد صورت گرفته و از تلفات و خسارت وارده تا اکنون گزارش داده نشده. فشار حملات گروهی طالبان بر ولسوالی های شیگل و دانگام بعد از آن بیشتر میشه که ولسوالی های مرزی، نالای و دانگام که در فاصله دورتر از این ولسوالی ها قرار داشتن به تاثیرات گروه طالبان در آمدن.
آصف شینواری بود خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد. ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت راه مقابله با جنگ اقتصادی افزایش ارتباطات میان کشورهای اسلامی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه که به محل اقامت وی در دمشق آمده بود با تاکید بر اینکه پس از یک دهه جنگ سخت تروریست‌های تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی با سوریه و محور مقاومت اکنون دشمنان عرصه جنگ را تغییر داده و شاهد جنگ اقتصادی هستیم گفت در چنین شرایطی باید موانع از پیش پای تجار، فعالان اقتصادی، صنعتگران و همه فعالان سکتور خصوصی برداشته شود تا با ارتقای روابط تجاری بتوانیم در جنگ اقتصادی نیز پیروز شویم. قالیباف با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای صهیونیست‌ها علیه ایران، سوریه و سایر کشورهای محور مقاومت تاکید کرد تنها راه مقابله با این جنگ اقتصادی افزایش ارتباطات میان کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای محور مقاومت است. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه روابط جمهوری اسلامی در دل و جان مردم سوریه ریشه دارد تاکید کرد باید روابط میان دو کشور در همه حوزه‌ها ارتقا یابد. فیصل المقداد با اشاره به اینکه قدرت محور مقاومت در منطقه هر روز بیشتر می شود تصریح کرد در چنین شرایطی باید مراودات تجاری و اقتصادی دو کشور نیز به بالاترین سطح ممکن برسد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با طرح روایتی از جزئیات مذاکرات اخیر ایران با اروپا و آمریکا اعلام کرد. واشنگتن می‌خواهد توافق هسته‌ای را برای موضوعات موشکی و منطقه گروگان بگیرد. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به مذاکرات اخیر احیای برجام در وین خاطر نشان کرد که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که آمادن به تعهدات خود تحت تفاهم هسته‌ای برگردند و تحریم‌های مغایر با آن را بردارند، اما رفتار آنان در مذاکرات این را ثابت نمی‌کند. غریب آبادی اظهار داشت که آمریکا و غربی‌ها در این مذاکرات به دنبال اهداف خاص خود بودند. این موضوع نشان داد که آنها همچنان به تفاهم هسته‌ای به عنوان پلی برای ورود به سایر موضوعات غیر مرتبط مانند مسائل منطقوی و موشکی نگاه می‌کنند. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با بیان اینکه آمریکا و غربی‌ها کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفتگوهای آتی در مورد مسائل منطقوی و موشکی گره زدند که کاملا با موضوع مذاکرات غیر مرتبط و مضر است، افسود مذاکرات صرفاً باید هسته‌ای باشد و طرح و بررسی هر گونه ایده غیر مرتبط باید از دستور کار حذف شود. غریب آبادی تصریح کرد حضور و نفوذ منطقوی و موشک ابزار قدرت ایران است و به هیچ وجه قابل مذاکره نخواهد بود. نگاه دوباره به سرخط خبرها. انتقاد رئیس جمهور افغانستان از رویکرد جنگ طلبانه گروه طالبان. بی نتیجه دانستن روند مذاکرات صلح بین الافغانی از سوی رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. و واکنش وزارت امور خارجه افغانستان به سفر هیئت طالبان به چین. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. همان گونه که در بخش‌های خبری هم به سمع شما رسانده شد، رئیس جمهور افغانستان در مورد ورود گروه‌های تروریستی به جنگ افغانستان هشدار داد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان با گروه‌های تروریستی بین‌المللی ارتباط دارد و ورود شبکه‌های تروریستی ابعاد جدید منطقوی و بین‌المللی به جنگ می‌بخشد. غنی افسود برای طالبان یگانه راه حل توافق سیاسی است که از سوی شهروندان این کشور پذیرفته شود. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل افغانستان و شبه قاره را جویا شدیم.
ببینید، واقعیتش اینه که بن‌بست در مذاکرات به وجود اومده، این امر تازه‌ای نیست. ولی صحبت‌های آقای اشرف غنی از یک زاویه دیگه هم به نظرم حائز اهمیته. اون پیشنهادیه که طالبان مطرح کردن یا شرطیه که مطرح کردن که لازمه بازگشتشون به میز مذاکره تشکیل دولت موقت هست و کنارگیری آقای اشرف غنی از قدرت. به نظر میاد که رئیس جمهور افغانستان الان به شدت نگران وضعیت خودشه، به این معنا که احتمال میده که ممکنه یک معامله بین امریکایی و طالبان صورت بگیره و به خصوص آقای خلیلزاد که به هر حال توی دوحه هنوز داره رفت آمد میکنه و در حال مذاکره با طالبان هست و هیئت صلحی از افغانستان که به رهبری عبدالله عبدالله رفته بود، ظاهرا در اونجا هم این بحث وجود داشته که طالبان تا زمانی که اشرف غنی کنار نره آماده نیستن که هیچ نوع مصالحه‌ای رو انجام بدن. بنابراین به نظرم میاد که آقای اشرف غنی متوجه این مسئله شده که ممکنه معامله بر سر خود حکومت اون وجود بیاد، اما از اون طرف به نظر میرسه که بخشی از حاکمیت کنونی که شمالی ها باشن با توجه به جایگاه قومی و موقعیتی که دارن به اضافه تعدادی از افراد لیبرال دموکرات که الان در حاکمیت حضور دارن، ممکنه طالبان با اونا مشکل نداشته باشن و حاضر باشن تو دولت موقت بعضی از اون آدم ها رو راه بدن، هرچند که اون موضع مسلط رو در دولت موقت طالبان خواهد داشت. ولی در هر حال به نظرم میاد که الان شرایط داره یواش یواش به گونه تحول پیدا میکنه که امریکایی هم دیگه خیلی امیدوار نیستن که آقای اشرف غنی بتونه راه حلی پیدا بکنه. بنابراین اگر قرار باشه دولت موقت تشکیل بشه طبیعتاً اشرف غنی قربانی مسئله خواهد بود. به همین دلیل اشرف غنی داره تاکید میکنه که حاضر بره کنار ولی در یک انتخابات زود هنگام که خودش هم شرکت بکنه، اگر رای نآورد در اون صورت از قدرت بره. یعنی شکل آبرومندانه ای رو برای خودش در نظر داره، ولی اینکه آیا طالبان این فرصت رو به اشرف غنی بدن یا ندن اون بحث دیگه است.
جناب آقای ملازهی، اخیراً خب آقای اشرف غنی به هر حال در صحبت‌های اعلام کرده که جنگ افغانستان داخلی نیست و هنوز هم تروریست‌ها در این کشور حضور دارند. ما طی روزهای اخیر کلیپ‌های ویدیویی زیادی مشاهده کردیم و دیدیم که گروه‌هایی از اعضای طالبان با حمایت ارتش پاکستان سازماندهی و به افغانستان گسیل شدند. مقامات دولت افغانستان هم اعلام کردند که تعداد زیادی که بعضی از مقامات از جمله اشرف غنی گفته که بیش از 10,000 عضو طالبان از پاکستان به افغانستان برای جنگ گسیل شدند. در رابطه با به هر حال این اتهام زنی هم صحبت بفرمایید که به نظر میرسه این به هر حال نوعی آشکارا از جنگ پاکستان علیه افغانستان هست و مقامات افغانستان هم به صراحت طی روزهای اخیر اعلام میکنن و پاکستان به صراحت متهم میکنن. قبلا این گونه نبود. نظر شما در رابطه با این موضوع؟
ببینید، واقعیتش اینه که بعد از اینکه طالبان اون مرز اسپین بولدک و چمن رو از نیروهای دولتی گرفتن، بلافاصله ارتش افغانستان اعلام آمادگی کرد برای حمله به اونجا و بازپسگیری اون منطقه، چون شاهرگ مهمی هست با توجه به ارتباطات تجاری و این مسائلی که از اونجا صورت میگیره و نیازهایی که از اون طریق برای افغانستان تامین میشه. بعد از گرفتن اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان و بعد هم بستن این مرز یک نوعی و بعد مرز پاکستان و اون بر هم پیشروی طالبان در آسیای مرکزی، مرزهای آسیای مرکزی و حتی در منطقه واخان که با چین مرز مشترک داره، این خطر به وجود آورد که ممکنه طالبان تمامی ارتباطات خارجی رو قطع بکنن و افغانستان رو در موقعیت بسیار دشواری قرار بدن. به همین دلیل ارتش افغانستان اعلام آمادگی کرد برای حمله و بازپسگیری اون مرز مشترک در چمن. اما اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله نیرو هوایی پاکستان اعلام کرد که اگر ارتش افغانستان به این طرف بیاد مورد حمله قرار خواهد گرفت. این نشون داد که پاکستانی‌ها بیش از اون چی که تا حالا درگیر بودن توی مثلا افغانستان، واقعا به شکل مستقیم‌تر درگیرن و حتی گفته میشه که هواپیماهای افغان که آماده پرواز بودن برای کمک به نیروی زمینی تهدید کرده بودن که اونا رو هم سرنگون خواهند کرد. بنابراین آقای اشرف غنی تا حدی حق داره به نظر من که مشکوک باشه به این که این مرزی که باز شده تنها در ارتباط با این نیست که مثلا مسائل گمرکیش در اختیار طالبان قرار بگیره، بلکه راهی رو باز کرده ارتش پاکستان که بتونه نیرو وارد افغانستان بکنه و همین مسئله هست که آقای اشرف غنی میگه که تا حالا 10,000 تا نیرو طلا از پاکستان وارد افغانستان شدن و بعضی از مقامات افغانستان اعلام کرده که روزانه حداقل 1,000 نفر از این مرز عبور میکنن و به نیروهای طالبان در داخل افغانستان میپیوندن. الان به نظر میرسه که دیگه شرایط با گذشته که پاکستانیا در پشت پرده بودن و اون سیاست دوگانه ای رو اعمال میکردن، الان تا حدودی سیاستشون یکجهت‌تر شده و احتمالاً هم در چارچوب اون توافقاتی که در دوحه به شکل محرمانه بین طالبان امریکا، پاکستان و عربستان سعودی پیش اومده، همونه دارن به شکل آشکارتری عملیاتی میکنن. حالا تا کجا برن پیش برن با توجه به اینکه در افغانستان هم ارتش هم دولت کنونی و نیروهای امنیتیش و هم یه نوع خیزش مردمی و گروه های شمالی دست به سلاح بردن، شاید این مسئله یک توازن قدرتی رو وجود بیاره و معادله رو تغییر بده. ولی در هر حال الان در این که پاکستانیا به شکل جدی‌تر وارد قضیه افغانستان شدن، به نظر میاد که جای بحث چندانی وجود نداره و اشرف غنی تو این زمینه اگر تمام حقیقت نگه، ولی بخشی از حقیقت همین هست.
نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینایی دیدار و درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت اعزامی از سوی طالبان در پکن با وزیر امور خارجه و مسئولان وزارت امور خارجه چین دیدار کرده است. محمد نعیم که در پایتخت چین حضور دارد گفت هیئت 9 نفره طالبان در این سفر دو روزه با وانگی وزیر امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه چین و همچنین با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان جداگانه دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بخش دیگری از سخنان خود افزود هیئت طالبان به دولت چین اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشوری استفاده نمی شود. همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه های فکوری بهشتی عضو پارلمان افغانستان را جویا شده است.
محترم سید محمد جبال فکوری بهشتی، نماینده مردم و تحلیلگر مسائل سیاسی، یک هیئت طالبان بنابر دعوت چین عازم آن کشور شده. به نظر شما این سفر چه هدف را دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت طالبان بنابر دعوت ناظم این کشور شده و طبیعی است که با توجه به توافقی که آمریکا با طالبان امضا کرد، زمینه دید و بازدید و سفرهای خارجی و رابط بین الملل طالبان را وسیع‌تر ساخت و یکی از اون برنامه است که طالبان میخواهد ارتباطشان را با کشورهای منطقه وسیع بسازد و در همون منوال سفر انجام شده.
ای که رئیس جمهور اشرف غنی از ارتباط طالبان با شماری از کشورها سخن به میان آورده، از یک طرف رئیس جمهور از سال صحبت میکنه و از طرف دیگر از ارتباط طالبان با کشورها و گروه های دهشت افغان، ای چی را به نظر شما میرسانه؟
رئیس جمهور شاید یکی از اعتراضاش این باشه که طالبان منزوی بود، ولی با امضای توافقنامه با ایالات آمریکا از انزوا خارج شد و فعلا به کشورهای متعدد سفر میکنه و از جانب دیگه خوب ارتباطش با گروه های دهشت افغان خوب بر اساس یک سر گزارش هایی که حقوق بشر بین‌المللی دادن، اونا هم ارتباطشان رو با القاعده اینا تایید کردن، شاید برای همون اسناد گپ نزنن.
رئیس جمهور غنی از حفظ جمهوریت سخن گفت و غنی برادر از چین دیدن میکنه، ای چرا تداعی میکنه؟
خوب رئیس جمهور غنی طبیعی است که بر معیارهای قانون اساسی ادعایش این است و اظهاراتش این است که هر رای حل سیاسی در افغانستان پیدا شه ایشان حاضر است، ولی به شرطی که جمهوریت حفظ شده. مراد از جمهوریت که شان ذکر میکنم اصول اساسی دموکراسی و نظامی که استوار برای انتخابات باشد. از حفظ جمهوریت هم گفته و طبیعی است که جمهور همیشه جمهوریت یعنی حفظ ارکان دموکراسی در یک نظام دموکراسی. ولی دیدار ملا برادر از چین فکر میکنم خب بر اساس همون توسعه روابط بین المللی که در نظر داره وجود داره.
چین در حل معضل افغانستان چه میتونه بکنه؟
چین در حل معضل افغانستان تاثیرات مثبت و هم منفی میتونه داشته باشه، چون روابط کشور چین با جمهوری اسلامی پاکستان حسن است و نقش پاکستان در حل معضل افغانستان کلیدی و مهم است. میتونه با فشار دادن یا با تشویق کردن پاکستان به حل قضیه افغانستان مهم باشه و میتونه یک از راه حل ها باشه.
همزمان با سفر ملا برادر به چین، مقام بلندپایه آمریکا به هند سفر کرده. این سفر و همزمانی این سفرها به نظر شما چی را میرسانه؟
همزمان با سفر مقام آمریکایی با سفر هیئت طالبان در چین ممکن زیر کار چیزهای نهفته باشه، اما همه افغان ها به این باور است که توافقنامه آمریکا با طالبان اوضاع را در افغانستان همراه با جنگ و خشونت ساخته و این توافقنامه باعث شده تا جنگ ها تشدید شده و طالبان تقویت پیدا بکنه و روحیه بکنه. ممکن ارتباط داشته باشه که چندان صریح ما در جریان شده.
از روز بیرق ملی افغانستان در ولایت ننگرهار تجلیل شد. آصف خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از هفتم اسد یا روز بیرق ملی افغانستان در ولایت ننگرهار براندازی مراسم مختلف تجلیل با عمل آمد. ناوقت روز گذشته امریت جوانان اداره اطلاعات فرهنگ ولایت ننگرهار یک بیرقی به طول 100 متر آماده کرده بودند و او را در جاده های شهر جلال آباد در حالی که ده ها تن از جوانان او را همراهی میکردند با ساز و سرود از جاده های شهر عبور دادند. شهروالی جلال آباد تمامی جاده های داخل شهر جلال آباد و همچنان ساختمان های ادارات حکومتی را با بیرق های ملی پوشانیده است و تزیین کرده است. همچنان با شهروالی های ولسوالی ها در ولایت ننگرهار نیز دستور داده شده است جاده ها و ساختمان های ولسوالی ها را نیز با بیرق های ملی بپوشاند. صبح امروز ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار همراه با مسئولان بلند رتبه سکتور امنیتی و ملکی با محلی که در آنجا بلندترین بیرق افغانستان نصب شده برای برافراشتن بیرق رفتن و دا یک مراسم ویژه نظامی بیرق ملی افغانستان را با اهتزاز در آورد. این بیرق سال گذشته ساخته شده بود و وسایل کارآمد آن را از جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شده بود. همچنان برای شام امروز مراسم ویژه برای جوانان به خاطر تجلیل از روز بیرق ملی در استادیوم ورزشی شیرزای در داخل شهر جلال آباد در نظر گرفته شده که این مراسم شامل موسیقی و پارچه های تمثیلی و دیگر برنامه های آموزشی برای جوانان خواهد بود.
آصف شنواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد. با پایان این گزارش ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر عید سعید قدیر خم رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به امرای گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. برنامه های متنوعی را همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی تهیه دیدند که امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
با نام وحید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. عنوان گزارش ویژه امروز: چشم‌انداز قدرت سیاسی در افغانستان. امرالله سالم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته طرح تهاجم، راهنمای استراتژیک، هماهنگی و همخطسازی قطعات سرخ توسط پاکستان صورت می‌گیرد. وی گفته اکمال بدون وقفه مهمات با کاروانهای کوچک ولی مداوم توسط استخبارات پاکستان صورت می‌گیرد. در همین حال در تازه‌ترین تحولات افغانستان این هفته، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود نوشته که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 47% افزایش یافته. در این گزارش مسئول 64% این تلفات مخالفان مسلح دولت دانسته شده که به ترتیب طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و گروه داعش مسئول تلفات غیر نظامیان ذکر شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه دانسته است. در این گزارش همچنین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عامل 23% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. در این حال سازمان ملل خواستار سرعت بخشیدن به پروسه صلح افغانستان شده. در رابطه با نقش سازمان ملل محترم جعفری، کارشناس و فعال سیاسی، میگوید
اگر بتونه سازمان ملل در این قسمت نقش خوبی را ایفا بکنه، اقدام خوبی میتونه باشه. هر اقدامی که بتونه در راستای منتج به صلح و ثبات در افغانستان شود، ما از او استقبال میکنیم و او را به دیده قدر نگاه میکنیم. منتها سازمان ملل متحد خیلی دیر وقت اقدام به این عمل کرده که در راستای خواهان سرعت بخشیدن به پروسه صلح گردیده، و امیدوار هستیم که این نتیجه بده. گرچه افغانستان در دست سازمان ملل نقشش بسیار کمرنگ است و این اقدام هم که شروع کرده ناوقت است، شاید به او پیمانه نتیجه نده، ولی خب بازم ما استقبال میکنیم از او. سازمان ملل اگر این اقدام میکنن باید واقع بینانه حرکت بکنن، حقایق و واقعات ها را بازگو بکنن، جنایت هایی را که گروه طالبا و دیگرها مرتکب میشه اینها را بیان بکنن. امریکایی ها جنایت های زیادی را در رابطه با افغانستان انجام دادن، طالب ها هم اینطور. امروز اگر صلح و ثبات بیه، صلح و ثبات لازمش آتش بست و تفاهم هست که طالب ها خودشان را یکتاز میدان و فاتح میدان میدانند با توجه به او پیمان کذایی که امریکا با گروه طالبان امضا کرد، لذا اونها تن به هیچ چیزم نمیده و پاکستان حمایت میکنه گروه طالبان و تروریست ها را.
اما علت کندی روند مذاکرات صلح در افغانستان چه میتونه باشه؟ کارشناسان در این باره به عوامل گوناگون داخلی و خارجی اشاره میکنند. آقای جعفری در این باره معتقد است که
من عرض کنم که دخالت های بی حد و حصر امریکا، انگلیس و پاکستان در امور داخلی ما هست. متاسفانه بعضی کشورها خواستن و خواستن مثل ترکیه و دیگرها، اینها داره دخالت میکنن، عربستان دخالت میکنن، کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس عرب ها دخالت میکنن.
واقعیت آن است که درگیری ها در افغانستان همچنان ادامه دارد و گرچه از مذاکرات صلح سخن به میان میآید، اما هنوز چشمانداز روشنی به گفته کارشناسان در این باره وجود ندارد. اینکه آیا این درگیری ها ادامه پیدا میکند یا اینکه طرف های درگیر در نهایت بر راه حلی برای پایان منازعات دست پیدا میکنند. در همین حال این روزها در صحنه سیاسی افغانستان طرح‌های مختلفی برای گذار افغانستان از این شرایط در حال مطرح شدن است. در این باره محمد روحی، کارشناس منطقه شرق آسیا، میگوید میتوان چشمانداز جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان را در قالب دو سناریوی کلی تبیین و تحلیل نمود. سناریوی اول حفظ نظام سیاسی موجود و حضور طالبان در حکومت مشارکتی است. به گفته آقای روحی، بر اساس این سناریو حکمرانی آینده افغانستان به گونه ای خواهد بود که منافع چهار بازیگر اصلی یعنی طالبان، امریکا، دولت افغانستان و البته پاکستان در قالب حفظ نظام سیاسی موجود تامین خواهد شد. در این صورت طالبان از خواسته اصلی خود یعنی احیای امارت اسلامی کوتاه خواهد آمد و با کنار گذاشتن اولویت اول خود یعنی قبضه کامل قدرت، اولویت دوم که مشارکت در قدرت است را میپذیرد. امریکا همچنان در کنار دولت افغانستان قرار خواهد داشت. بر این اساس مذاکرات بین الافغانی همانند مذاکرات قبلی میان طالبان و امریکا دچار کش و قوس‌های زیادی خواهد بود تا اینکه طالبان وادار شوند با گرفتن امتیازاتی در داخل دولت افغانستان جذب شوند. به گفته آقای روحی، امریکا با خارج ساختن نیروهایش از افغانستان و کاستن هزینه‌های موجود تنها ناظر وضعیت افغانستان و مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان خواهد بود. حتی اگر مذاکرات سالها به طول بیانجامد و در داخل افغانستان همچنان وضعیت نیمه جنگی میان طالبان و دولت افغانستان حاکم باشد، برای امریکا تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین مرحله دوم جنگ و صلح افغانستان که مشخصا میان دولت افغانستان و طالبان مستقیما انجام می شود، شاید سالها طول بکشد. اما در صحنه سیاسی افغانستان طی هفته های اخیر بحث حکومت مشارکتی یا به تعبیر دیگر حکومت عبوری بارها مطرح شده از سوی مقامات و همچنین شخصیت های سیاسی. در رابطه با اینکه آیا طرح حکومت عبوری می تواند معضل افغانستان را حل کند، محترم نظری، کارشناس سیاسی، در این باره معتقد است که
من فکر میکنم که حکومت عبوری انتقالی یا موقت در صورتی که واقعیت‌های سیاسی افغانستان در نظر گرفته نشود نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه. تا زمانی که نگاه داعش پروری در افغانستان وجود داشته باشه و قدرت‌های غربی بخواهند از تقویت داعش قدرت‌های رقیب خود را زیر فشار قرار بدن، باور من است که هر روندی تحت هر نامی از جمله تحت نام حکومت انتقالی اگر در افغانستان شکل بگیره افغانستان و ثبات دست پیدا نمیکنه. ما نیازمند تصحیح نگاه و رویکرد قدرت‌های غربی از جمله آمریکا نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هستیم. متاسفانه تا اینجای کار را آنچه که ما شاهد بودیم یک روند دوگانه ای از سوی قدرت‌های غربی نسبت به تحولات افغانستان دنبال میشه و همان گونه که روس‌ها اعلام کردن همکاری آمریکایی‌ها با داعش باعث شده که افغانستان به طرف بی‌ثباتی سوق پیدا بکنه. از این منظر من فکر میکنم که حتی اگر حکومت انتقالی هم شکل بگیره ما شاهد تقویت گروه های تروریستی دیگر در افغانستان خواهیم بود و این میتونه باز هم زمینه های جنگ های نیابتی و منازعات گسترده در داخل افغانستان فراهم بسازه.
محمد روحی کارشناس شرق آسیا میگوید طبق سناریوی دوم طالبان از موضوع مشارکت در قدرت استقبال نخواهند کرد، چرا که در صدد تغییر نظام سیاسی موجود است. بر اساس این سناریو با توجه به ایدئولوژی تمامیت خواه طالبان و قدرت این گروه قانون اساسی افغانستان طبق خواسته های طالبان و غرب تغییر خواهد کرد. بر این اساس در مذاکرات بین الافغانی اگر تیم مذاکره کننده از جانب دولت افغانستان درباره ادغام طالبان در دولت فعلی بحث کند مذاکرات بلافاصله از جانب این گروه قطع خواهد شد. در قالب سناریوی دوم تغییر نظام سیاسی موجود افغانستان از جانب آمریکا نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خورشید شکفته در غدیر است علی، باران بهار در کویر است علی، بر مسند عاشقی شهی بیهمتاست، بر ملک محمدی امیر است علی. عید کمال دین سال روز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بر عاشقان و پیروان خاندان امامت و ولایت خجسته باد. شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن.
شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها، ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. یک بار دیگر عید غدیر خم را خدمت شما عزیزان و شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. گلچین موسیقی را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شق دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان
چین موسیقی.
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. از این که امروز هم با گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم و آهنگی که در آغاز تقدیم میشه به همه شما آهنگی است با صدای احمد ظاهر.
امروز از تو رو به قهرم، ام شب با تو به جنگم، ام لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، ام روز از تو به قهرم، ام شب با تو به جنگم، اما لبریز فغانم و فغان از دل تنگم. بارو بالام تو شکستی زدی از بس که بسنگا، هم روز از تو با قهرم، هم شب با تو با جنگم، هم لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. امروز از تو با قهرم، اما شب با تو با جنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، با فغان از دل تنگم، امروز از تو با قهرم، اما شب با تو با جنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم.
شرمنده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر. انشالله که لذت برده باشید، همراه ما باشید همچنان با برنامه گلچین موسیقی. یکی از بزرگان نگه حقیقی ترین بیان روحیات یک ملت را در موسیقی آن میتوان یافت. منظور همون موسیقی فولکلوریست که هر منطقه بر خودش داره و بسیار هم زیبا و شنیدنی است.